میگم سه ماه من حامل شیش ماه بود.
آخرین فرزندتون که میشه یازدهمین فرزند باردار بودید که همسر بزرگوار شهید شد.
بله 65 حامل شدم.
همسر شما به شهادت رسیدن، بعد شما چی کار کردین با 11 تا بچه؟
خداوند اولا به قدر قدیم ها شیشه رفت بلو سن نگه داریم، او که ماهیت دریا هست بلک درخت مند از روزش میرسن. خدا کمک میکرد خانم، خدا کمک میکرد. من بچه من الحمدلله 6 تا پسر داره 5 تا دختر، همه شو خدا شو فرهنگی همی خدا همه شو نبوق نیسان. میگفتن ننه درس بخونه، هر روزی با جواب خودشون میدن. همه بارو کل خودم میدن، کشاورزی داشتن، گاب داشتن، گوسفند داشتن، تلوم داشتن.
بچه ها سر و نیم سر بودن. شما خودتون یک تنه مراقبت میکردی، نگهداری میکردی.
آفرین ای دختر میبینه اینه ای دو سار نیمه بید پسر مسایب یه سار نیمه بود، از این بزرگتر مشتوه دو سار نیمه بود. اینه همشه سه نیم سرو یه سار بنده باشتن. ولی خب خدا کمک میداد، خدا بلحظه.
الان بر میگردید مرور میکنید، فکر میکنید واقعا روزهای سختی بود یا این چه نه؟
نه اصلا سخت. بچه‌ام لذت.
خب اینم واقعا دستنها بچه‌ها رو نگهداری کردن، مراقبت کردن لذت داره لذت. یا بیشتر سختی؟
زحمت میکشیدن ولی لذت بچه‌ام میبردن. خدا خیر برکت میداد. بچه‌ام با ایما بیدن، خدا ترس بیدن. ای پسر بزرگی بچه‌ام این قبیدن سبعد پیش نماز.
حالا جالبه، من دارم فکر میکنم شما با این وضعیت دستنها 11 تا فرزند رو با چه عشقی با چه صبوری میگید لذت هم داشت، بزرگ کردی، تحویل جامعه دادید، الان هم از سرنوشتشون راضی. وقت ماها امروزه یه فرزند رو میگیم وای یه دونه بچه سخته،
سختش میگیره. من بچه من همه الان 4 تا 5 تا 4 تا 5 تا همه شون بچه ما گفته که بچه بیاره بدونه چه حتی یه تا دو تا سه تا همه تو حتی دو سه تا شو سه تا دارن، مثل پس پوچکین 5 تا دارن، نه این 4 تا هم 4 تا.
یعنی هنوز هم توصیه میکنیم به بچه ها که
بچه خدا روزیش میده. هر بچه مادر پدر خودش یه لذتی بر میداره، مادر پدرش به عشق بچه بلند میشه.
باریکلا باریکلا به این همه حس خوبی که شما از مادری دارید و این عشقی که نسبت به بچه هاتون دارین. خدا انشالله حفظ. وقتی همه میان اینجا تو خونتون چه خبر میشه؟
خدا نگر شو بده وقتی میان من یاد دو برگوشم بگیر
و نوه هم میان
سیستان نوه دارم.
ماشالله ماشالله
سلامت باشه. میای خودی بلخ خودم دو بزرگم ایشنا گپاشون من کوچکا میرم میپاشم در تا او تو خونه ریگاوت از این بهتر تره، باغ از میچرخه تو باغ دری بره.
شما دوست دارید این شلوغی رو این دور برتون به هر بچا بیان نوه ها بیان
آدم کیف لذت میبره.
اینکه سلامت باشید، یادگارای ارزشمندی که از همسر بزرگوارتون شهید بزرگوار محمد مؤمنی برای شما به یادگار مونده و اینقدر باعث شوق و ذوق زندگی شما شدن این بچه‌ها. و خدا رو شکر الانم که میگید راضی هستید از تک تکشون.
آفرین تک تک اینا طبق معمول رو نوبت شما میاد پیش
هواتون رو دارن، تنهاتون نمیزن
خود میبینن ننو چه فعالیت داشت.
خیلی سلامت باشید مادر عزیز و ارزشمندی که فرزندانی بسیار خوب تحویل جامعه دادید، الان میبالید به تک تکشون، افتخار میکنید و خب مطمئنم بچه هم همینطور قدر زحمات شما، قدر اون حس مادرانه شما رو حتما میدونن. ممنونم از شما مادر عزیزم، حس کردیم لذت بردیم از مصاحبت با شما.
خیلی خوش آمدین،
قربان محبت شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
و خیلی هم ممنون از همراهی شما شنونده های عزیز، هموطنان گرامی در گوشه گوشه ایران که این گفتگو رو از کرمان از خانه یک شهید عزیز و بزرگوار شهید محمد مؤمنی شنیدید و تقدیم شما شد. همسرشون که 11 فرزند رو مراقبت کردن به سر و سامان رسوندن و الانم از نتیجه زحمت خودشون الهی الحمدلله راضی هستن. همیشه برقرار و بر عزت باشید تو همه خونه‌های ایرانی، انشالله برکت و شور و شوق زندگی انشالله موج بزنه.
خب خیلی ممنونم. الهی که سلامت باشین. هم گفتگوی جذاب خانم پورشه خدی با همسر بزرگوار شهید که 11 فرزند رو بزرگ کردن در یک خانواده پر جمعیت و همچنان این خانواده پر جمعیت هست. چقدر پیامک فرستادید. بابا سفری از اصفهان نوشتن سلامای مجریان شهر کرمان، شما که فامیلین با گنجعلی خان زبس مهمان نواز.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم
می‌تونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا.
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شیدنلارمیزی اردبیل رادیوسندان پخش وحیدینن سلام لیاخ دوستلار ممنون چی بوشه بچنیه شدیسیز سیزن خدمت زیو خدامه ده و تقدیم اولاد خوزرزا چی تو بشه ونوالی برنامه لطفاً 20 دقیقه مدتین دیشیدون
کتاب شب بانو همون یاد خدا سلام عرض بکنم حضور شما همراهان با وفا و فریخته کتاب شب با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شما بوده و هستیم. در برنامه‌های قبل شنیدیم که جوانی فقیر به نام راسکولنیکوف پیرزنی نزولخوار را می‌کشد تا خود و خانواده‌اش را از فقر نجات دهد و جلو ازدواج خواهرش را با یک مرد پولدار اما مسن بگیرد. در این میان به خاطر تأخیر پرداخت اجاره خانهش به اداره پلیس احضار می شود و مأمور تحقیق درباره قتل پیرزن به راسکولنیکوف مشکوک می شود. راسکولنیکوف دچار پریشانی می شود و قدرت تحلیل ماجراها را از دست می دهد. از شما دعوت می کنیم به پنجمین قسمت این بازخوانی توجه کنید. اسفیدریگایلوف که قبلن خواهر راسکولنیکوف از بچه هایش نگهداری میکرد گفت اومدم تا شخصا با تو آشنا بشم و از تو در کاری که مربوط به خواهر دنیاست کمک بگیرم. راسکولنیکوف گفت تو آدم پستی هستی و حتی زنت رو هم خودت کشتی. او گفت نه زنم همیشه از من راضی بود. او سکته کرد و مرد. زنم از من بزرگتر بود اما یه وقتی نگذاشت من به خاطر 30,000 روبل بدهکاری به زندان برم. بعد ما ازدواج کردیم و او منو مثل یک گنج 7 سال برای زندگی به ده برد. او سند بدهکاری منو داشت و من مطیع او بودم و از ده خارج نمی شدم. تا اینکه 1 سال پیش سند منو به من برگردوند. راسکولنیکوف اصرار کرد که زودتر علت آمدن او را بفهمد و او گفت اومدم بگم لوژین که خویشاوند منه برای خواهرتون دنیا مناسب نیست. من میخوام خواهرتون رو ببینم و این رو بهش بگم. میخوام اجازه بده 10,000 روبل تقدیمشون کنم تا بهتر بتونه رابطش رو با لوژین قطع کنه. من سوء نیتی در ارتباط با خواهر شما ندارم چون قراره به زودی با دختر جوانی ازدواج کنم. راسکولنیکوف هنوز به نیت اسفیدریگایلوف مشکوک بود و فکر میکرد باید از خواهرش در برابر او مراقبت کند. گفت نمیتونم به تو کمک کنم که خواهرم رو ببینی. اسفیدریگایلوف گفت با این حال همسرم وصیت کرده 3,000 روبل به دنیا بدم و تا 3 هفته دیگه خواهرت میتونه این پول رو بگیره.
ساعت 8 بود و رازومیخین و راسکولنیکوف عجله داشتند پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف بروند که در راه رو به لوژین برخوردند. بیان که به هم سلام و تعارف کنند، با هم پیش دنیا و مادر راسکولنیکوف رفتند. مادر راسکولنیکوف با لوژین راجع به زن اسویدرگایلوف حرف زد و لوژین چیزهای زیادی درباره اسویدرگایلوف گفت و علاوه گفت اسویدرگایلوف بسیار فاسد و گمراهه و دخترکی رو هم سابقا کشته. راسکولنیکوف گفت اسویدرگایلوف پیش او بوده و خواسته تا 3000 روبل را که همسرش وصیت کرده به دنیا بدهد. ضمناً گفت اسویدرگایلوف می‌خواهد پیشنهادی به دنیا بکند که بعداً خواهد گفت. لوژین ناراحت شد و گفت بهتر است برود و مزاحم آنها نشود. اما مادر راسکولنیکوف او را نگه داشت. لوژین گفت من نمی‌خوام در برابر دیگران چیزی بگم و شرط من برای ملاقات رعایت نشده. دنیا که می‌خواست آن دو را آشتی دهد گفت مجبورم نکنید که یکی از شما دو تا را انتخاب کنم. لوژین که معتقد بود شوهر بالاتر از برادر است ناراحت شد و گفت طبق اون چه راسکولنیکوف به من گفته مادر تو نامش به راسکولنیکوف حرفای من رو تعریف کرده. اما مادر راسکولنیکوف حرف او را رد کرد. راسکولنیکوف گفت اما تو به دروغ گفتی که من 25 روبل به سونیا دادم تا در خانواده ما اختلاف بندازی. در ثانی تو به اندازه یه بند انگشت سونیا هم برای من ارزش نداری. لوژین عصبانی شد و گفت شما به خاطر 3000 روبل ارثیه زن اسویدرگایلوف که بهتون رسیده رفتارتون با من تغییر کرده. ضمن اینکه بدنامی دنیا را در ارتباط با اسویدرگایلوف به رخش کشید و با حالت قهر برای همیشه از آنها جدا شد. با وجود این روز بعد لوژین فکر کرد که هرگز تصور نمی‌کرده دو زن فقیر بخواهند از زیر سلطه او بیرون بروند. او هنوز هم به دنیا علاقه داشت، اما دوست داشت این زن فقیر، نجیب و تحصیل کرده مطیع او باشد و او را ناجی خود بداند، چون برای ترقی کردن در اجتماع به چنین زنی احتیاج داشت. اما دنیا مغرور بود و حالا همه امیدهای لوژین برباد رفته بود. حتی فکر کرد شاید کمی خسارت ورزیده بود، چون اگر در این مدت مثلا 1500 روبل به آنها هدایا میداد، بر فرض اینکه بعداً به او جواب رد میدادند، این خانواده خود را موظف میدید هدایایش را به او پس بدهد و او ضرر نمیکرد. بعد از رفتن لوژین، راسکولنیکوف به دنیا گفت که اسویدرگایلوف با ازدواج او و لوژین مخالف است و میخواهد یک بار او را ببیند و 10000 روبل هم به او ببخشد. با وجود این به آنها گفت اسویدرگایلوف فکر وحشتناکی در سر دارد و از رازومیخین خواست مواظب خواهرش باشد و بعد با کمال تعجب برای همیشه از آنها خداحافظی کرد، چون تصمیم مهمی گرفته بود. راسکولنیکوف به دیدن سونیا رفت. سونیا در اتاقی بزرگ با سقفی کوتاه و شبیه انبار زندگی میکرد. اتاق با دو در بسته دو اتاق دیگر در سمت راست و چپش جدا میشد و اساسی بسیار فقیرانه داشت. همسایه های سمت راست و چپ سونیا صاحب خانه و اسویدرگایلوف بودند. راسکولنیکوف به سونیا گفت پدرت مارمالادوف همه چیز رو برام تعریف کرده. سونیا گفت صاحب خونه میخواد نامادریمو بیرون کنه و مادرم مثل بچه های معصوم دنبال ادارته. گاهی هم به خاطر بیماری سل خون استفراغ میکنه و از سر ناامیدی سر به دیوار میکوبه. حالا همه امیدش به شماست، اما او به خیالاتش خیلی اعتقاد داره. مثلا میخواد به شهر خودش بره و آموزشگاه شبانه روزی برای دخترها را بندازه. راسکولنیکوف گفت نامادریت به زودی میمیره و اگه تو هم بیمار شی بچه ها دیگه کسی رو نخواهند داشت. سپس ناگهان در حالی که لبانش میلرزید جلوی پای سونیا زانو زد و پاهایش را بوسید. سونیا وحشت کرده بود. گفت در مقابل من زانو میزنید؟ راسکولنیکوف گفت نه، من در برابر تمام رنج و عذاب بشری زانو زدم، نه تو. سونیا انجیلی در اتاقش داشت که لیزابتا به او داده بود. گفت لیزابتای دلال خواهر پیرزنی که کشته شده دوست من بود. او خیلی دوست داشت برای راسکولنیکوف انجیل بخونه و خوند. سپس راسکولنیکوف به او گفت اومدم درباره کاری با تو صحبت کنم. همین امروزم با خواهر و مادرم برای همیشه خداحافظی کردم. ما هر دو نفرین شده ایم سونیا. راهمون و مقصدمون یکیه. من به تو احتیاج دارم. برای همین پیشت اومدم. ضمناً شاید فردا اومدم و به تو گفتم لیزابتا رو چه کسی کشته. اما فقط به تو خواهم گفت. آن شب سونیا تا صبح در تابلو عرض بود. با این حال نمیدانست استرید ریگایلوف که در آن موقع در اتاق کناری بود همه ی حرفای راسکولنیکوف را با او شنیده است. روز بعد ساعت 11 راسکولنیکوف برای دیدن پورفیری به دایره بازجویی اداره پلیس رفت. خود را برای نبرد جدیدی با پورفیری آماده کرده بود. از پورفیری متنفر بود و می‌ترسید این تنفر او را لو دهد. دفتر پورفیری متوسط بود و در بسته‌ای به اتاق دیگر داشت. پورفیری ظاهراً با خوشرویی از او استقبال کرد. راسکولنیکوف تقاضانامه‌اش را درباره گروهی‌هایش به او داد. اما پورفیری انگار کمی گیج و در فکر چیز دیگری بود. صحبت را با حرفای بی ربط شروع کرد، اما به نظر راسکولنیکوف او می‌خواست به شیوه بازپرسا با این حرفا او را گیج و ناگهان او را با سوالی خطرناک غافلگیر کند. راسکولنیکوف گفت اگر طبق قرار قبلی از او سوالی دارد بپرسد، وگرنه او برود. اما باز پورفیری دست دست می‌کرد و به حرفای بی ربطش ادامه می‌داد. ادعا میکرد میخواهد دوستانه و خارج از مقررات با او صحبت کند. یکی دو بار هم نزدیک در اتاق بغلی رفت. گفت لزومی ندارد کسی را پیش از موعد بازداشت کند. باید شواهد غیرقابل انکار داشته باشد. به علاوه اگر این کار را بکند متهم از نظر روانی در لاک دفاعی میرود و وسیله اثبات جرم از بین میرود. اما اگر این آدم بداند من همه چیز را درباره او میدانم و همیشه مورد سوء زن است گیج می شود و نه تنها به لحاظ روانی فرار نمی کند بلکه خودش با پای خودش می آید و اعتراف می کند. راسکولنیکوف با رنگی پریده به حرفایش گوش می داد و نمی دانست پورفیری چه هدفی دارد. شاید می خواست او را بترساند یا عصبانی کند. تصمیم گرفت با سکوتش او را عصبی کند. پورفیری گفت جانی هر چقدرم تیزوش باشه بالاخره می لرزه. و درست موقعی که ماهرانه دروغ میگه طبیعت رو لو میده. رنگش میپره و حالش خراب میشه. اما چرا رنگتون پریده؟ نفستون بالا نمیاد. پنجره رو باز کنم. راسکولنیکوف قاه قاه خندید و گفت نه زحمت نکشید. بعد بلند شد و با مشت روی میز کوبید و گفت من اجازه نمیدم عذابم بدید. اگه فکر میکنید حق دارید منو بازداشت کنید این کارو بکنید. پورفیری با مهربانی او را آرام نمود. پنجره را باز کرد و قدری آب برایش آورد. بعد با صحبتهایی که کرد معلوم شد همه کارهای راسکولنیکوف را زیر نظر داشته و می داند. پورفیری گفت تو برخلاف همه مجرما که میگن کاراشون در حالت عزیان بوده اصرار داری که همیشه هوشیار بودی. در حالی که تو بیماری. ضمناً برخلاف مجرما چیز را کتمان نمی کنی. اگه من به تو مظنون بودم درباره علت برگشتنت به آپارتمان پیرزن از تو بازجویی میکردم. پس به تو سوء ظنی ندارم. راسکولنیکوف گفت شما دروغ میگید. سر به سرم نذارید. اگه مشکوک هستید منو بازداشت کنید. پورفیری گفت من که دارم وسایل دفاع رو در اختیارتون میذارم و میگم بیماری دارید و عزیان میگید. دروغ میگم؟ راسکولنیکوف گفت شما میخواید عصبانیم کنید. راسکولنیکوف خواست کلاهش را بردارد و برود، اما پورفیری او را نگه داشت تا چیز جالبی را که در اتاق دیگر است نشانش دهد. معلوم بود در این مدت منتظر کسی بوده است. ناگهان برخلاف انتظار در باز شد و انگار پشت در چند نفر کسی را عقب می زدند. نیکولای همان نقاش متهم به قتل وارد اتاق شد. پورفیری گفت برای چی این به اینجا اومده؟ آخه او برید هنوز زوده. صبر کن تا صداد بزنن. نیکولای جوان با اینکه نگهبان پشت سرش دوید و شانه‌اش را گرفت خود را آزاد کرد و با رنگی پریده در مقابل پورفیری زانو زد و به قتل پیرزن و خواهرش اعتراف کرد. معلوم بود پورفیری که می‌خواست اول کس دیگری را با راسکولنیکوف روبرو کند دست و پایش را گم کرده است. این بود که گفت بعدم باید از راسکولنیکوف چیزهایی را بپرسد و اجازه داد که او برود. راسکولنیکوف بیرون که آمد فکر کرد دیگر تا حدودی می داند پورفیری دنبال چیست. آدمی بود که به کارش مطمئن بود. برای همین برای او آدم خطرناکی بود. اما فکر کرد خودش نیست تا حدودی خود را لو داده است. وقتی به خانه رسید و در را باز کرد، با کمال تعجب با همون مرد عامی روبرو شد که روز قبل به او گفته بود قاتل. اما این بار مرد برای معذرت خواهی آمده بود. گفت من پوست دوزم و روزی که شما دوباره به خونه پیرزن سر زدید کنار سرایدار پایین ساختمون بودم. من اومدن شما به خونه پیرزن را به پورفیری گفته بودم. امروزم اون منو پشت در نگه داشته بود تا منو با شما روبرو کنه که نیکولا همه چیز رو خراب کرد. منو ببخشید که به شما تهمت زدم. سپس برگشت و آهسته رفت. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب پنجمین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات اثر فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، خدا نگهدار.
کتاب شب آدنده برنامه دو حضورزا تقدم مولده چجز خیر حسن عزیز و محترم شیدن لرمیز آرامش للحظه لرم زار زیلیم و خوشحال اخشی همکارلار اتفاقنده بجنده شبش زردبیل را دیوستان آخر مختزی و همراه لغزدان دنیالات ممنون اخ سیزدن خواهشم از بوده چی کرونا ویروس این همچنان جدی توتاخ و سویی جدید و میکرون دله جدی توتاخ.
اومیکرون ویروسی یخاره سرعتنن انتقال تاپه فاسلوزی ساخلیون هیچ اولماسا 2 متر
ماسک ورمیانلار هم özlərin هم ayrıları خطره سالیلار ماسکسز چوله چخمیون.
اومیکرون هر یرده ده اولماسا یغناخلارده شچلمیون وار یغناخلاردان حتمن تچینون.
واکسن ورمیانلار خطرده دیلر واکسنین هر 3 نوبتینن ورولماسی ضروری دی.
قطعیتلا دیلمیب اما سیز سطوهودا زدوفونی الیم.